این حالا دیگه خاصه دیگه که صوم شهر رمضان فانه جنت من عذاب الله، این سپری است برای در مقابل عذاب الهی، که این هم این نکته مهمیه که اصلا تأثیر روزه و اون حرکت وجودی که روزه ایجاد میکنه یک مانع و یک سپر در مقابل عذاب خداست، که حالا در علل الشرعی هم با یک سند دیگه این نقل شده از امیرالمومنین علی علیه السلام. روایت 44 رو توصیه که امام صادق علیه السلام از پدرانشون نقل میکنن که مربوط میشه به داستان شب معراج، که میفهمد رسول خدا میفهمد صلی الله علیه و آله، این از امام صادق نقل میشه تا از پدرانشون علیهم صلی الله تا به رسول خدا برسه صلی الله علیه و آله، که میفهمد در شب معراج مرا به آسمون بردن وارد بهشت شدم، قصری از یاقوت سرخ دیدم، بعد گفتم که این قصر برای کیه؟ جبرئیل فرمود که این برای کسی است که سخن نیکو بگه و روزه دائمی بگیره و قضا بده، اطعام بکنه و در شب مناجات کنه. چهار تا کار: اولا سخن نیکو، بعد روزه دائمی، بعد قضا دادن، بعد مناجات در شب. علی علیه السلام میگه من از پیغمبر سوال کردم که در میان امت شما چه کسی طاقت این کارا رو داره که مثلا این قصر رو بخوام بهش بدن و اینها، بخیر بر اساس ظرفیتی که امت حضرت دارن و حضرت علی هم آگاه بودن این سوال رو میپرسن. آقا رسول الله میفهمن که ای علی نزدیک بیا، حضرت نزدیکتر میرن و پیغمبر میفهمن که میدونین نیکو سخن گفتن یعنی چی، که همون مورد اول باشه که سخن نیکو میگن، ها میگن که خدا و رسولش داناترن. پیغمبر میفهمن که کسی که میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی مصداق سخن نیکو گفتن کسیه که تسبیحات اربعه میگه. این هم یه نکته حالا باز گوشه ذهنتون داشته باشید، تسبیحات اربعه ما در روایت مختلفی داریم، خواصی که براش قرار داده شده. مثلا در یک روایت داریم که اگر بعد از نماز یومیه بدون اینکه اون مجلس تشهد رو به هم بزنید 40 مرتبه تسبیحات اربعه بگید، بعدش هر دعایی که خواستید بکنید این دعا برآورده شده است. یا مثلا داریم که یه جا دیگه میفهمد 30 مرتبه این رو بگین اتفاق میفته. بعد میفهمد که میدونی روز دائمی یعنی چی؟ آمین یعنی که خدا و رسولش بهتر میدونه. پیغمبر میفهمد هر کسی که ماه رمضان رو روزه بگیره یک روزش هم نخوره این میشه روزدار دائمی. اینم پس شد دومیش. بعد میفهمند که قضا دادن میدونی یعنی چی؟ میفهمند که خدا و رسولش بهتر میدونن. آقا میفهمند منظور اون کسیه که به دنبال کسب روزی خانواده میره و آبروی خانواده رو در مقابل مردم حفظ میکنه. پس این کسی که در دنبال کسب روزی میره که خانوادهش نفقه خانواده رو بده و آبروی خانواده رو در مقابل مردم حفظ بکنه، این مصداق کسی است که اطعام میکنه. بعد فهمید که میدونی مناجات در شب وقتی مردم خوابن یعنی چی؟ فهمید که اون کسیه که نمیخوابه تا اینکه نماز عشاء رو میخونه. منظور از این مردم که خوابند یهودیا و مسیحیان، چون اونا تو این فاصله مثلا میخوابند. پس این چهار چیز رو که نه یک تنزلی داده میشه به لحاظ مفهومی تا بسیاری از امت پیغمبر رو در بر بگیره، که اون چیزی که اون قسمتیش که به کار ما میومد همین روزه ماه مبارک رمضان بود، که کسی که روزه کل ماه مبارک رمضان رو میگیره یک صائمی که دائم در صوم هست میشناسن، که ادام صیامه. خب روایت 45 هم مضمونش تکراریه، اینم رد میکنیم. روایت 46 هم همینطور. 47 فرماید که در خطبه از زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکی حضرت اومده که علیکم به صیام شب، ببخشید، فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص، که اینم یه نکته ایه که یکی از اثرات صوم تثبیت اخلاص انسانه، که از زهرا سلام الله علیها بهش اشاره میکنند که خدا روزه رو واجب کرد برای اینکه چیکار بکنه، برای اینکه اخلاص رو تثبیت بکنه در انسان. یعنی یکی از اثرات صوم این هستش که اخلاص در انسان تثبیت میشه. خب بعد خدمتتون عرض شد که میرسیم به روایت بعدی، روایت 48 هم که این هم باز مضمونش تکراریه داشتیم. روایت 49 هم که از اموالی شیخ صدوق، علل و شرایع هم نقل کرده. حالا یه نکته ای من اینجا بگم در رابطه با خود کتاب بهاره، چون این مثلا میبینید که آدرس هایی که داده، مثلا میفهمد در علل شرایع، در خصال اومده، در اعمالی اومده، اینها رو به هم نقل میکنه. یکی از کارهایی که علامه مجلسی رحمت الله علیه انجام داد این بود که روایات رو اومد بر اساس اون تبویب ابوابی که کرد، بر اساس اون کتابهای دهگانه که اول ایشون شروع کرد فهرست بندی کردند، روایت ها رو آورد تو فهرست ها. یعنی این زحمت 40 ساله‌ای که علامه مجلسی کشید، یکی از نکات مهمش این بود که روایات ذیل موضوعات اومدن. اشاره بکنم بهتون، حالا اونایی که مراجعه میکنن، شما در کتاب وسائل شیعه، حالا این چاپی که من دارم برای آل بیت، جلد 3 صفحه 332، یه حرفی شیخ حر عاملی میزنه که خیلی قابل دقته. ایشون در باب استحباب غسل و نماز توبه یه روایتی میارن با یک سند متصلی، بعد در حاشیه کتاب می‌نویسن که شیخ بهایی فرموده من در کتاب‌های حدیثی مشهور سندی برای این حدیث پیدا نکردم. بعد خود شیخ حر ادامه میده، میگه که این سخن عجیبی از شیخ بهایی، و شاید علتش این باشه که معمولا فقها بحث استحباب غسل و نماز توبه رو توی کتاب الطهاره میبینن و ذکر میکنن، ولی این روایت رو شیخ کلینی در بحث غنا در کتاب کافی شریف آورده، لذا شیخ بهایی پیدا نکرده. ما مثلا نمونه های اینها رو تو علمای متأخر داشتیم، که مثلا این که یک روایتی میگفتن سند نداره، دنبال یه روایتی بودن ولی تو اون ذیل اون باب نبوده. کاری که علامه مجلسی انجام دادن تدوین یک مجموعه سترگی به اسم بهارالانوار بوده که روایات ذیل موضوعات قرار بگیره، و این زحمت رو کشیدن که شما دیگه وقتی میخوای یک روایتی پیدا کنی خیلی اذیت نشی. لازم میخوام بگم اینجایی که مثلا آدرس چند تا کتاب اومده اینجوری آورده رو از این بابه، تو همون ذیل اون تدوین روایات باید ببینیم. خدمت من شود که میفهمد علی ابن ابی طالب علیه السلام چند نفر اینو علی علیه السلام نقل میکنن که چند نفر یهودی خدمت رسول خدا میرسن و اونو که از همشون خلاصه بیشتر اهل علم بوده از حضرت سوال میکنه، میگه که چرا خدا 30 روز رو بر امتت واجب کرد برای روزه؟ خوب دقت کنید، چرا روزه 30 روزه؟ قبل این پیغمبر به کجا میزنه؟ ولی بر امتهای پیشین بیش از 30 روز بوده. پیغمبر میفهمن که وقتی جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از اون شجره منهیه تناول میکنن، اون چه خورده بوده مدت 30 روز در شکمش باقی مونده. پس یعنی این که خدمتتون عرض کنم مثلا اسم شجری منهیه خورده بعد توبه میکنه، 30 روز این در شکمش بوده تا از بین بره. پس خدا بر ذریه او واجب میکنه که 30 روز گرسنه و تشنه بشن و اون چه که در بین این 30 روز میخورن و در خوردن مجاز هستن. اینم تفضل از ناحیه خدا که مثلا شما همین سحری و افطاری اینها هم قرار میده. که اینم باز یه نکته دقیقی است که این که نسلها از آبایشون به ارث میبرن چیزهایی رو، اینم بالاخره ما تو روایات مختلف اینو میتونیم ثابت بکنیم. یکیش همینجاست که حضرت آدم از اون شجره منهیه خوردن و این باعث شده که ما روزه ماه رمضان و 30 روز در بطن مبارکشون مونده و این باعث شده که ما هم 30 روز مأمور بشیم به روزه گرفتن. اینو در جای مختلف میشه در بود که ذریه انسانها تأثیرات، مثلا هم فرض کنید قصه سادات. تو قصه سادات خب مثلا یک سری برکاتی برای سادات هست به خاطر این ذریه بودنشونه. ممکنه کار خاصی هم اون فرد انجام نده ولی صرف ذریه بودن حالا اون دیگه حکمت خداست دیگه، یعنی برای خدام که نه ظلم میکنه نه کار بی حکمتی انجام میده. اینجا هم از این بابه. بعد یا مثلا اونجایی که حضرت موسی دعا میکنه برای بنی اسرائیل که شما هیچ موقع نتونید با هم دیگه جمع بشید و تفرقه داشته باشید، این هم از اون این دعای حضرت موسی میاد تا نسل‌های بنی اسرائیل میمونه تا همین الانش هم همینطور. بعد میفهمد که خدا بر همین داره میگه کتب علیکم و سیام کم و کتب علیکم و قبلکم، که ایام معدودات، یه روزهای محدودی برای شما قرار دادیم. یهودیه میگه که ای محمد راست گفتی، معلومه که اهل علم بوده و خبر داشته. بعد میفهمد که بعد سوال میکنه که پاداش کسی که 30 روز رو روزه میگیره چیه. پیغمبر میفهمد که مؤمنی نیست که ماه رمضان رو به امید پاداش روزه بگیره مگه اینکه خدا 7 خصلت براش مقرر کنه. حرام رو از بدنش ذوب میکنه، به رحمت خدا نزدیک میشه، روزش کفاری لغزش پدرشه، اینم باز همون عرضی که خدمتون گفتم اینجا وارد شده که یکون قد کفر خطیعت ابیه آدم. بعد سومی چیه این است که براش سکرات موت آسون میشه، سختی های مرگ براش آسون میشه و پنجم اینه که از گرسنگی و تشنگی قیامت امانش میدن. ششم اینه که برای آزادی از جهنم برات آزادی از جهنم رو بهش میدن. هفتم این است که از طیبات بهشتی بهره مند میشه. که اینجا باز اون یهودی میگه که ای محمد راست گفتی. روایت بعدی روایت پنجاهم از امولی شیخ صدوق هست که از امام حسن عسکری نقل میشه که برای امام حسن حمزه بن محمد میگه که برای امام حسن عسکری مسلمی نیسته که سوالی میکنه که چرا خدا روزه رو واجب کرده. آقا میفهمد برای اینکه توانگر درد گرسنگی بچشه و به فقیر تویدست بخشش کنه، که این مضمون رو ما داشتیم بعد باز برای تاکید من گفتم بخونیم دوباره، که بحث این که توانگر درد گشنگی رو، چون واقعا انسان هایی که توانگر هستن، حالا همین خدامون توانگر خواستم نمیخواد، ما هایش ما تو 11 ماه سال گشنه نمیمونیم الحمدلله والمنه، زندگی ما جوریست که به هر حال اراده بکنیم سی بخوریم میخوریم خدا رو شکر. بله ممکنه اون تنوع نمیدونم یک متمول رو نداشته باشه، ولی میتونیم بخوریم الحمدلله. ولی این گشنگی رو ماه مبارک رمضان ما رو یاد فقرا میندازه و یه خورده درد گشنگی رو میچشیم و بخشش میکنیم. این نکته رو داره. روایت 51 حالا روایت مفصلی بزن ببینم وقت کجاست. خب وقت داریم یک دقیقه. روایت 51 باز از علل و شرایع هستش که فضل بشوازن از امام رضا سوال میکنه که چرا اهم شدیم به روزه گرفتن. آقا میفهمن تا درد گرسنگی و تشنگی درک بکنی و با این درد به فقرا و نیازمندان کمک بشه، بعد به اینجوری روزدار خاشع و ذلیل میشه در مقابل خدا و مستحق ثواب میشه. مضافاً به این که روزه شخص رو از شهوات و امیال نفسانی حفظ میکنه، روزه در دنیا برای روزداران یک واعظه و راضی کننده اونهاست برای ادای تکالیف. بعد آنچه حقوق مالی و بخصوص فقرا هست رو پرداخت میکنه کسی که اهل روزه باشه. این داره تأثیرات روزه رو امام علیه السلام میفهمه. بعد از حضرت سوال میکنه چرا در ماهای دیگه واجب نشده، تو ماه رمضان واجب شده. آقا میگم چون ماه رمضان ظرف نزول قرآنه، این ماه چون همچین ماهی بوده و تو این ماه اینقدر ماه دارای سعی صدری بوده که قرآن در این ماه نازل شده و داریم کتب دیگر آسمانی هم در این ماه نازل شدن طبق یک روایتی، لذا در این ماه هم روزه قرار داده شده. بعد در این ماه پیغمبر به نبوت برانگیخته میشه، در این ماه لیلة القدر میباشد که از 1000 ماه بالاتره. اینا حضرت میفهمد. بعد سوال میکنیم که چرا فقط امر به روزه در ماه رمضان شدن نه کمتر و بیشتر. آقا میفهمند بخاطر اینکه توان بنده ها تو همین حد مشترکه از قوی و ضعیف، یعنی شما از ضعفشون و اقواشون و این وسط همه رو در بر بگیره، این یک ماه رو مشترکه میتونن انجام بدن و واجبات رو خدا بر اساس اغلب اشیاء قرار میده. اینم باز یه نکته فقهی هم میتونه داشته باشه که ما همیشه فقه رو میگیم کف داستانه و ناظر به اضعف به حل ضعیف، خلاصه خدا تخفیف داده. البته اگه دقیق داشته باشید تو روایت دیگه گفت که اگه میخوایی ماهای دیگه هم صائم باشی 3 روزه اون ماه رو روزه بگیری، تو رو جزه انگار کل ماه رو روزه گرفتی. بعد اینم از این روایت. پس شد تا روایت 52 که انشاءالله بمونه برای فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. التماس دعا. خدا حافظ شما.